با سلام مجدد خدمت دوستان، در ادامه بحثی که پیرامون تأملات کوتاه داشتم میخوام یه مثالی فراهم بکنم و بعد وارد بحث پروپوزال بشم، یعنی یه مثال دیگری. مثال کرونا رو خدمتون گفتم و مثالهای مختلفی که هر کدوم از دوستان درگیرش هستن بنا به موقعیتی که درش هستن و مسائلی که براشون در زندگی روزانه پیش میاد. عرض کردم که تأمل کوتاه یا جورنال ریفلکشن سه قسمت داره: مشاهده یا ابجکتیو داتا، واکنش یا ریفلکشن و تفسیر یا اینترپریتیشن. اگه ما بخوایم مبتنی بر این سه پاراگراف کودکان کار رو که مدام در خیابون میبینیم و احتمالاً درگیرمون میکنه وضعیت اونها رو بخوایم در قالب یک جورنال بنویسیم، قسمت اول شروع میکنیم به شرح مشاهده شخصی خودمون از یک یا چند کودک کار در یکی از خیابونهایی که خودمون ازش عبور کردیم. مثلا میگم که من در بولوار کشاورز سوار ماشینم بودم، داشتم میرفتم و چند کودک کار دیدم که حلقه زده بودن دور یک ماشین دیگری و با التماس میخواستن که خدمتی رو برای اون ماشین انجام بدم و پولی دریافت کنم. و اون آقای راننده که معلوم بود به شدت عصبیه و در حال تلفن صحبت کردن هم بود، با دست و علامت و اشاره کودکان کار رو میروند و میگفت به خدمت اونها احتیاجی نیست. ولی کودکان طبیعتا مطابق شاید آموزش هایی که دیدن، شاید به خاطر نیازمندی هاشون، دستبردار نبودن. این آقای راننده به شدت عصبی شد، در رو محکم باز کرد و در ماشین خورد به پهلوی یکی از این کودکان کار و کودک افتاد و این آقای راننده هم بدون هیچ توجهی در رو بست و به محض اینکه چراغ سبز شد از اون چهارراه رفت. من تا اینجای کار چیزی که خدمتون عرض کردم فقط یک مشاهده است، مشاهده شخصی خودم از یک واقعی که منو درگیر کرده. ممکنه هزار واقعه دیگه اتفاق بیفته که قابل گزارش نباشه، یعنی ارزش گزارش کردن رو برای من نداشته باشه. من در این قسمت فقط چیزی رو که دیدم رو گفتم، هیچ واکنشی نشون ندادم و هیچ تفسیری هم نکردم، فقط توصیف کردم ماجرایی رو که پیش اومده بود. در قسمت دوم که واکنش هست میام این رو می‌نویسم که من به محض اینکه این قضیه رو دیدم در دل هزار ناسزا به این آقا گفتم، هزار ناسزا به نظام طبقاتی و بربریت مدرن و وحشی سرمایه‌داری گفتم. حالا ممکنه ربط مستقیم هم نداشته باشه، ولی آدم تو اینجور موقعیت ها دنبال یک دشمن میگرده شاید، و گفتم که چرا آدم ها اینجوری شدن، چرا همدلی ها کم شده و واکنش هایی از این دست رو می‌نویسم. این میشه واکنش اولیه من. ببخشید دوستان، این تلفن از مرکز انفورماتیک دانشگاه بود. این سامانه مشکلاتی داره که ما مدام در تماسیم که بتونیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم. عرض میکردم که در قسمت واکنش من واکنشی که نشون میدم همون چیزی بود که خدمتون گفتم، ولی این واکنش اولیه منه، یعنی واکنش فکر نشده واکنشی که من در موقعیتی قرار گرفتم و بلافاصله نسبت به اون عکس العمل نشون میدم. این رو ما بهش میگیم واکنش اولیه که کمتر فکر شده است، یعنی واکنش آنی و فوری من نسبت به یک مسئله است. اما وقتی فاصله میگیرم با قضیه، با امری که بر من حادث شده، واکنش دیگری انجام میدم یا در ذهنم انجام میدم. مثلا در مورد همین کودک کار، وقتی فاصله میگیرم دو روز بعدش به این مسئله فکر میکنم، میگم کاش من پیاده میشدم اون موقع و یک تذکری به اون راننده میدادم یا یک ملاتفت و دلجویی از اون کودک کار میکردم و موقعیت رو جوری پیش می بردم که نشوندهنده احساس همدلی یک انسان نسبت به انسان دیگری باشه. این واکنش، واکنش دوم، میشه واکنش ثانویه یا واکنش متعملانه. خود ریفلکشن همونجور که خدمتون عرض کردم به دو معناست، یکی هم واکنش و عکس العمله، یکی هم تأمله یا اندیشیدنه یا فکر کردنه. به این معنا در قسمت دوم پاراگراف شما واکنش اولیه و ثانویتون رو به ترتیب برگزار میکنین در مورد این کودک کار. اما قسمت بعد که مهمترین قسمت و احتمالاً مشکلترین قسمت هم هست، خصوصا برای ما اهل فلسفه، باید هر مسئله‌ای که پیش میاد رو بتونیم تفسیر فلسفی بکنیم. کودک کار یا در یک کانتکست بزرگتر مسئله فقر، مسئله‌ای نیست که فقط در چارچوب و حدود و ثغور معرفتی یک رشته قابل بررسی باشه، یک موضوع چند رشته‌ایه و اصولاً آنچه که در جهان زندگی ما میگذره همین ویژگی رو داره، همشون موضوعاتی هستن چند رشته‌ای. بنابراین اگه من بخوام راجع به این تفسیر بکنم، اولین مسئله‌ای که به ذهن من میرسه خود فلسفه فقر، یعنی مواجهه فلسفی با مسئله فقر که از پرودون شروع میشه، نقدش توسط مارکس. البته ما توی تفسیری که میکنیم به هیچ وجه وارد کار پژوهشی یا رفرنس دادن یا اینها نمیشیم، ممکنه به اشاراتی برگزار بکنیم، ولی باید تفسیر ملموس و شخصی باشه. یعنی من دانش و آموخته هایی که دارم رو درونی بکنم و بعد صورتبندی خودم رو از مسئله بگم و بعد به ذهنم میرسه که مثلا تئوری های دیگه ای که وجود داره، مثل همین اشباه مارکس که توسط دریدا نوشته شده، خلاصه همه اینها رو ربط میدم و مواجهه فلسفی میکنم ناظر بر چیستی فقر. کاری که ما باید در فلسفه بکنیم چیستی فقر، چیستی آوارگی، چیستی درماندگی، چیستی بیخانمانی و ناظر بر چیستی قضیه است. بنابراین تفسیر توی این قسمت به لحاظ فلسفی باید ناظر بر چیستی فقر باشه که اشکال نوینی پیدا کرده و کشیده شده به حتی کودکان. خب این بحث تأمل کوتاه رو من همینجا خاتمه میدم و امیدوارم که روشن باشه و توضیح سعی کردم مبسوطی بدم که ابهامی نمونه، ولی اگه دوستان ابهامی داشتن میتونن در قالب فایلای صوتی کوتاه ضبط بکنم و بذارن توی سامانه و گروه هایی که داریم، من اونا رو گوش میکنم و جمع میکنم و باز یک فایلی پر میکنم ناظر بر پاسخ به پرسش هایی که دوستان دارم. ولی امیدوارم که گفتگوی همزمان بتونه برگزار بشه، چون هیچ چیزی غیر از گفتگو نمیتونه منطق و هدف کلاس رو تعریف بکنه. اما پروپوزال که من توی این قسمت بهش میپردازم، اول اهمیت پروپوزال رو میگم، بعد مراحل نگارش پروپوزال رو میگم و بعد بخش‌های مختلف پروپوزال رو میگم. من خدمتتون این نکته رو بگم که اصلا خود پروپوزال نوشتن یا طرح نوشتن منوط و محدود به رساله‌های دانشگاهی نیست. در مورد کتاب هست، در مورد پروژه و طرح‌های مختلفی که شما می‌خواید کار بکنین هست و اصولاً بدون پروپوزال و بدون طرح چیزی پیش نمیره. اهمیت پروپوزال در اون حد که اون رو دشوارترین قسمت کار می‌دونن. به عبارت دیگه اگه پروپوزال نوشته بشه 50 قسمت کار انجام شده و به این معنیه که البته پروپوزال راستین زمانی نوشته میشه که 50% ریدینگ صورت گرفته باشه، یعنی متن و ادبیات پژوهش بررسی شده باشه 50%، و بعد فرد شروع بکنه به پروپوزال نوشتن. این خب البته در سطوح بالاست، ولی به هر حال فرد باید یک مطالعات مقدماتی داشته باشه. بنابراین پروپوزال بسیار مهمه و به آدم کمک میکنه که طرحش رو پیش ببره. بدون پروپوزال ما وسطای کار ممکنه دچار سرگیجه بشیم، دچار به اصطلاح تنوع رویکردها بشیم و این باعث کندی کار و پایین اومدن کیفیت کار میشه. اما مراحل نگارش پروپوزال، مرحله اول انتخاب موضوع است. یعنی ما باید یک موضوع رو انتخاب بکنیم برای پژوهش. اما خود موضوع سه تا معیار یا سه تا ویژگی باید داشته باشه. اول اینکه موضوع تا حد ممکن اوریجینال باشه. موضوع اوریجینال بودن، هیچ موضوعی شاید نباشه که اوریجینالیته ذاتی داشته باشه. همه موضوعات به هر حال موضوعات بشری هستن و همه درگیرش هستن. اما اوریجینال بودن موضوع به این معناست که یک موضوعی باشه که اون بخشی که شما دارین کار میکنین کمتر کار شده باشه، یا پرسشی که مطرح میکنین پرسش مشخص و شخصی تری باشه. مثلا اگه شما بگین معرفت نزد کانت، این موضوع اوریجینال نیست، یک موضوع خیلی کلی و گسترده است. یا اگه موضوع بگین سابجکتیویته نزد هگل، این موضوع خیلی توصیفی و بزرگ و کلیه که خیلی ممکنه بهش بپردازن. اما همین موضوع مثلا سابجکتیویته رو شما اگه بیاین ریزش بکنین و مثلا بگین که نقد مثلا اکسل هونت به سابجکتیویته هگل چه تأثیری در مثلا پیشبرد مباحث مربوط به سوژه داره، این میشه یک موضوعی که تا یک حدی اوریجینالیته داره، یعنی موضوعیه که کمتر کار شده است. دومین معیار اینه که موضوع باید مهم و برانگیزاننده باشه. موضوع مهم و برانگیزاننده منظور این نیست که مثلا موضوعات اجتماعی یا سیاسی یا نمیدونم موضوعات مهمی از این دست. خود موضوع پژوهشی که انتخاب میشه نباید به تعبیری در سطح حرکت بکنه، یا مشابه همون مثال هایی که خدمتتون زدم کلی باشه. و مثلا شما وقتی مقاله ای از دریدا میخونین تحت عنوان یونیورسیتی without conditions، دانشگاه بدون شرایط، خود موضوع مهم و برانگیزاننده جلوه میکنه، به این دلیل که در عنوان موضوع چیزی نهفته است که کنجکاوی آدم رو برمیانگیزه. چطور میشه دانشگاه بدون شرایط باشه، بدون هیچ شرطی؟ چگونه چنین چیزی میسره؟ سوم اینکه موضوع باید مشخص و غیر کلی و روشن بشه، که در توضیحات قبلی مشخص شد که منظور چیه. بنابراین این مرحله اوله که باید انتخاب موضوع بکنیم با سه معیاری که اوریجینال بودن، مهم و برانگیزاننده بودن و مشخص و غیر کلی بودن موضوع است. مرحله دوم طرح یک دسته ای از پرسش های مرتبط با موضوع مورد مطالعه همراه با یک کتابشناسی مختصر که مرتبط با پرسشه. این پرسش ها هم نباید در اون حد کلی باشن که نشه در یک رساله پرداخت بهش، و نه اونقدر جزئی باشن که در حد یک رساله نباشن. مرحله سوم پروپوزال نوشتن بررسی منابع مرتبط و صورتبندی مجدد سوال مرکزی. منابع در این مرحله بررسی میشن و فرد یک تصویر روشنتری از موضوع تحقیق به دست میاره. برخی از سوالات حذف میشن، سوال مرکزی تیزتر و روشنتر میشه، و در همین مرحله، یعنی مرحله سومه که به اهداف مشخص پروپوزال فرد دست پیدا میکنه و به خواننده هم اون رو منتقل میکنه. یعنی به خواننده نشون داده میشه که همه منابع اصلی موضوع مورد مطالعه دیده شده و فرد نسبت به موضوع و منابع مرتبط کاملا مسلطه. یعنی من که پروپوزال شما رو بخونم به این نتیجه‌ای که خدمتتون گفتم میرسم. بعد به من نشون داده میشه که موضوع مورد مطالعه و منابع مورد استفاده کاملا مشخص و دقیقه. یعنی منابع غیر، منابع کلی، منابع غیر مرتبط درش وجود نداره، و ثانیاً کاملا مرتبط با رشته است. یعنی اگه فلسفیه که فلسفی است، و اگه تاریخیه یا جامعه شناسانه است به همون شکل. نکته بعدی که در این پروپوزال به من نشون داده میشه از طریق نوشتنش منتقل میشه به خواننده، نشون داده میشه که چگونه این تحقیق مورد نظر در پیشبرد موضوعات فلسفی مشارکت میکنه و اصولا چه افسودهی بر معرفت فلسفی خواهد داشت، که این رو توی قسمت بخشای مختلف پروپوزال باز دوباره توضیح میدم. و بررسی منابع و در نهایت کتابشناسی رساله یا موضوعی که طرحی که آدم داره روش کار میکنه هم روشن میشه، و در نهایت چیزی که به دست میاد اینه که تحقیق شامل چه چیزی هست و چه چیزی نیست. یعنی چه چیزی باید اینکلود بشه، اینکلوژن درش اهمیت داره، یعنی آنچه که باید وارد تحقیق بشه یا شامل تحقیق بشه، و چه چیزی باید از تحقیق کنار نهاده بشه، یعنی اکسکلود بشه، آنچه از حوزه تحقیق خارجه. اما بخش های مختلف پروپوزال، من این نکته رو خدمتتون بگم که اصلا خود پروپوزال، ساختارش، قسمت هاش، اینا یک سابجکتیوه، یعنی بسیار تنوع و گستردگی داره. هر کسی چیزی گفته، کتاب های روش تحقیق زیادی نوشته شده، در ایران هم کتاب های روش تحقیقی که در حوزه علوم انسانی هست زیاده، که بیشتر ناظر بر تکنیک هاست، ناظر بر متد، نه متدولوژی. اما چیزی که میشه اینا رو جنبندی کرد و ساده کرد به عبارتی اینه که ما بیایم چند بخش برای به اصطلاح پروپوزال تعریف بکنیم. ما در کارگاه های مختلفی که داشتیم برای دوستان دکتری و ارشد در گروه فلسفه و جاهای دیگه، من عرض کردم که پروپوزال باید چند بخش مشخص داشته باشه. اول پرسش و ایضاح اون پرسش، دوم اهمیت پرسش، سوم سابقه مواجهه با پرسش که میشه همون ادبیات پژوهش، چهارم نحوه مواجهه با پرسش که هم چارچوب مفهومی اصطلاحات و تعاریفی که برمیگردم، نحوه مواجهه به پرسش، پنجم آورده یا افزوده احتمالی پژوهش، یعنی همون کانتریبیوشن، ششم کتاب شناسی، و هفتم یک تایملاین. این قسمت ششم و هفتم رو من جدیدن اضافه کردم که توضیح میدم دلیلش چیه. اینا رو خدمتتون توضیح میدم و بعد میپردازم در یک بحثی به بیشتر تاکیدم رو میذارم روی ادبیات پژوهش و بعد وارد نوشتن مقاله میشم. خب وقتی از پرسش و ایضاح اون صحبت میکنیم، پرسش که مشخص پرسش مرکزی رساله شما در این پروپوزال ها و طرحهایی که در دانشگاه ها هست که بیشتر جنبه فرمال و سوری داره، یه قسمتی داره پرسش اصلی، بعد پرسش های فرعی. من حقیقتش به غیر از پرسش اصلی پرسش دیگه قائل نیستم، یعنی یک پرسش باید یه پرسش وجود داشته باشه، پرسش مرکزی، و تمام بخش های یک رساله دانشگاهی یا هر تحقیقی باید برگرده به همون پرسش مرکزی. ولی ایضاح اون پرسش چیه؟ ایضاح پرسش اینه که پرسش برای خود شما روشنه، ولی یعنی عناصرش برای شما روشنه، ولی خواننده ممکنه ندونه که پرسش شما دقیقاً چیست. اون رو به پرسش رو باید توضیح بدین، ایضاح بکنین و خود پرسش رو جا بندازین. مثلا شما تصور بکنین عنوان رساله شما هست با همون معیارهایی که خدمتتون گفتم، هابرماس و اینترسابجکتیویته به مثابه راهی برای خروج از بحران فلسفه‌های سوژه، مثلا عنوان این باشه. پرسش مرکزی شما بنابراین این خواهد بود که هابرماس چگونه از طریق بازگشت به اینترسابجکتیویته هوسر میخواد راهی برای خروج از بحران فلسفه‌های سوژه پیدا بکنه. این سوالی که من الان خدمتتون گفتم ممکنه برای خیلی از دوستان روشن نباشه. من این رو توضیح میدم، ایضاح میکنم که اهمیت قضیه رو نشون بده. میگم که بحران فلسفه سوژه اینه که هم دامینیشن داره هم امانسیپیشن داره، یعنی هم وجه سلطه داره هم وجه رهایی بخش داره. از زمان از خود کانت به این سو و به ویژه هگل به این مسئله توجه داشتند و سعی کردن راهی برای خروج از این بحران فلسفه های سوژه پیدا بکنند. یکی از مهمترین فیلسوفان معاصر که در درون فلسفه مدرن هست، یعنی معتقد هست که فلسفه مدرن رو بحرانش رو میشه از طریق خودش حل کرد، هابرماس که برمیگرده به صورتبندی هوسرل از جهان زندگی و همچنین اینترسابجکتیویته و بعد تلاش میکنه که راهی برای خروج از این بحران پیدا بکنه. بنابراین من سعی کردم پرسش خودم رو در اینجا ایضاح کنم، توضیح بدم که خواننده براش مشخص بشه که من دنبال چی هستم. و اما اهمیت پرسش، من در قسمت اهمیت پرسش باید نشون بدم به خواننده که پرسش من، گرچه بهترین پرسش ها پرسش هاییه که آدم خودش درگیرش شده باشه، ولی این کافی نیست. یعنی شرط لازم ممکنه باشه ولی شرط کافی نیست. من ممکنه یه مسئله شخصی داشته باشم ولی جاش کار کردن در دانشگاه نیست. پرسش باید یک پرسشی باشه که در درون اون معرفت داره اهمیت باشه، یعنی مسئله فلسفی چه در حالت پژوهشی چه مسئله فلسفی دوران باشه. من در اینجا نشون میدم که از دکارت به این سو، یعنی از کوگیتوی دکارت تا اتانومی کانت تا سابجکتیویته هگلی تا فلسفه های مدرن و تا فلسفه های پست مدرن، همه به شکلی درگیر این بحران فلسفه های سوژه بودن و سردمدار فلسفه مدرن که میخواد یه راه حلی براش پیدا بکنه اهمیت به سزایی داره، به خاطر اینکه توفیق یا عدم توفیق هابرماس در حل بحران فلسفه های سوژه منجر به این میتونه بشه که ما میتوانیم آیا در درون فلسفه های مدرن بمونیم یا ضرورتاً باید از فرانکفورت به مثلا پاریس کوچ بکنیم یا از فلسفه های مدرن به فلسفه های پسا مدرن یا اخیراً پست مدرن کوچ بکنیم. بنابراین در این قسمت دوم من اهمیت پرسشم رو در متن معرفت و در متن مسائل فلسفی که باش مواجه هستم توضیح میدم. قسمت سوم پروپوزال سابقه مواجهه با پرسشه. سابقه مواجهه با پرسش که توی پروپوزال های دانشگاهی تحت عنوان پیشینه پژوهش گفته شده یا ادبیات پژوهش، به نظر من مهمترین قسمت پروپوزاله و معمولا هم دست کم گرفته میشه متاسفانه و یا اشتباه گرفته میشه با منابع. به همین دلیل من در اینجا میخوام خیلی تمرکز بکنم روی ادبیات پژوهش و اون رو به تفصیل توضیح بدم. نکته اولی که در مورد پژوهش وجود داره اینه که هر موضوعی که به ذهن شما میرسه باید بدونین به صورت کلی که قبلا روی اون موضوع کار شده و آن چیزی که شما دارین راجبش فکر میکنین اینجور نیست که کسان دیگری بهش فکر نکرده باشن یا از زوایای مختلفی وارد مسئله‌ای که درگیری ذهنی شما هست نشده باشن. به این مجموعه کارهایی که پیرامون دغدغه فکری و پرسش پژوهش شما وجود داره به اون کارها میگن ادبیات، ادبیات پژوهش، و به بررسیش میگن بررسی ادبیات پژوهش، یعنی لیترچر و لیترچر ریویو، یعنی بررسی انتقادی تمام کارهایی که دیگران روی موضوع مورد نظر شما انجام دادن. بنابراین ادبیات پژوهشی خلاصه ای از هر اونچه که در مورد موضوع خونده این به هیچ وجه نیست. ادبیات پژوهشی توصیف گاه شمارانه یا با ترتیب زمانی در مورد موضوعی که شما کار کردین و میخوان کار بکنین نیست، ترکیبی از هر دوست، یعنی هم خلاصه سازی، هم ادغام و هم انتقاد و هم رویکرد انتقادی. نکته اول بنابراین در مورد ادبیات پژوهش اینه که ادبیات پژوهش با منابع پژوهش متفاوته. مثلا در مورد همین مثالی که من زدم، هابرماس و اینترسوبژکتیویته، اگه من بیام توی قسمت ادبیات پژوهش بیام اسامی به اصطلاح آثار هابرماس، هوسرل و اینا رو بنویسم و راجع به اون شرحی هم بدم، این به هیچ وجه ادبیات پژوهش نیست. ادبیات پژوهش من مقالات و کتاب‌هایی که در مورد هابرماس و اینترسوبژکتیویته به مثابه راهی برای خروج بحران فلسفه‌های سوژه نوشته شده. مثلا من میتونم کتاب هابرماس and the unfinished project of modernity رو که سیلا بن حبیب اون رو چیز کرده، جمع‌آوری کرده با یکی دیگه، و مجموعه مقالاتیه که در نقد The Philosophical Discourse of Modernity هابرماس نوشته شده، این رو به عنوان ادبیات پژوهش بیارم و مورد بررسی قرار بدم. بنابراین وقتی میپرسیم چرا ادبیات پژوهش ضرورت داره و چرا مهمه، اولیش اینه که برای افزایش دانش در حوزه موضوع مطالعه است. یعنی من به توسعه و گستردگی دانش خودم کمک میکنم در حوزه موضوع مطالعه و چیزی رو از نظر نمیندازم. ادبیات پژوهش به من تکلیف میکنه که من کارهایی که انجام شده رو مورد مطالعه قرار بدم و براش احترام قائل بشم. فکر نکنم که کاری که دارم انجام میدم کاریه که من از نقطه صفر شروع کردم. در غرب میگن متفکرین از روی شونه های همدیگه بالا میرن. این به چه معنی است؟ به معنی اینه که مطالعاتی که در گذشته روی یک موضوع انجام شده اون رو مبنا قرار میدن و بر اون اساس میرن بالا. به همین دلیله که در پاراگراف آخر هر رساله دانشگاهی و هر کتابی نوشته شده که من تا اینجای کار اومدم، مشکلاتم و گیر کارم اینجاست و اگر کسانی میخوان این مطالعه رو ادامه بدن، نقاط ابهامی که مونده ایناست و در این حوزه ها باید مطالعات گسترش پیدا بکنه. نکته ای که در مورد ادبیات پژوهش باید خدمتتون عرض بکنم حرکت از جدید به قدیمه. حتی بعضی ها دوره 5 ساله رو تعریف میکنن، میگن آثاری که در 5 سال اخیر نوشته شده. من هم مدام به دانشجوها و دوستان توصیه میکنم که اگه یک موضوعی رو میخواین کار بکنین، سرچ که میکنین فیلترینگتون رو، فیلترینگ سرچتون رو بر اساس 2020 تا 2015 اول تنظیم بکنید، آثار رو مطالعه بکنید، اگه فرصت دیگه ای براتون موند برین سراغ آثار قبلی. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه شما اگه ادبیات پژوهشتون تا 2010 بیاد و این 10 سال اخیر رو مورد توجه قرار نده، معنیش اینه که شما فکر میکنین تاریخ تفکر بشری در سال 2010 متوقف شد و در این 10 سال هیچ کاری صورت نگرفته. بنابراین هم برای افزایش دانش در حوزه موضوع مطالعه است، هم کمک میکنه به باز تعریف موضوع، دقت مجدد یا تغییر سرفصل ها، توانایی میده به آدم در تعریف داده های مرتبط با موضوع، استخراج نکات مهم نظریه ها و داده های موجود، مباحث جدیدی که ممکنه مطرح شده باشه، زوایای جدیدی که ممکنه با مسئله مواجهه ای صورت گرفته شده باشه، و به خواننده نمای اجمالی از ادبیات پژوهشی که درش جستجو شده میده. پرهیز از دوباره کاری میشه، موجب پرهیز میشه از اشتباهاتی که دیگران کردن. من یه مثال خدمتون بزنم. اکسل هانت کتابی داره به اسم The Struggle for Recognition، جدال یا نزاع برای به رسمیت شناخته شدن یا ارزشناسی. در اون کتاب ادعا میکنه که هگل در نوشته های دوره جوانی، یعنی نوشته های ینا، به ریکگنیشن پرداخته ولی در پدیدارشناسی روح به اون شکل نپرداخته. در کتاب دومش The I in the We، من در ما، میگه من اشتباه مهلکی مرتکب شدم و اون اشتباه این بود که فکر کردم هگل در پدیدارشناسی روح ریکگنیشن رو در حاشیه قرار میده، در حالی که موضوع مرکزیه. خب شما تصور بکنین میخواین هانت رو بشناسین و در این کتاب استراگل متوقف بمونین و منطبق با این بگیم که بر اساس تفسیر هانت، هگل در نوشته های جوانی به ارزشناسی پرداخته و در پدیدارشناسی اون رو در حاشیه قرار داده. خب این اشتباه مهلکیه و ناشی از عدم مرور به صلاح ادبیات پژوهش. و ضمن اینکه پژوهش شما در متن پژوهش های پیشین قرار میگیره، یعنی انگار مثل یک زنجیره پژوهشی مدام این ادامه پیدا میکنه، نه اینکه یک چیزی از صفر شروع بشه، ارتباطی با قبل نداشته باشه و ارتباطی هم با بعد نتونه برقرار بکنه. و ضمن اینکه از طریق ادبیات بررسی انتقادی ادبیات پژوهشی شما میتونیم به منابع اصلی مورد موضوع پژوهشتونم به مراتب بهتر پی ببریم، به خاطر اینکه خود این پژوهشی که انجام گرفته اونها هم محققینی بودن که طی یک سنت سختگیر آکادمی رفتن کار کردن، منابع رو شناسایی کردن و خود این میتونه به شما کمک بکنه. همچنین میتونه بانک‌های اطلاعاتی که در مورد موضوع هستن رو به شما نشون بده، ریشه ها و تعاریف و موضوع رو میتونه بهتون نشون بده، نظریه ها، مفاهیم و ایده های کلیدی رو میتونه بهتون بگه و میتونه بهتون بگه که دانش در این موضوعی که شما مطالعه میکنین چگونه ساختار و سازمان پیدا کرده. بنابراین یک ادبیات پژوهش خوب ترکیبی از پژوهش‌های در دسترس، یک ارزیابی انتقادی دارای یک گستردگی و عمق مناسب، شفافیت و ایجاز یا خلاصه نویسی داره، از روش‌های منسجم و موشکافانه استفاده می‌کنه و بر اساس ادبیات دانشگاهی است. نکته مهمی که وجود داره اینه که ما در مورد منابعی که میتونیم ادبیات پژوهشی رو پیدا بکنیم، اول جستجوی دستیه، یعنی همون کتاب و مجله، فهرست منابع، کتابشناسی های چاپ شده، وب، بانک های اطلاعاتی و مقالات و به اصطلاح بانک های اطلاعاتی کتاب ها و مقالات، اینها رو باید بهش توجه بکنیم. در ایران به ویژه در رساله های دانشگاهی ادبیات پژوهش نمیتونه نوشته بشه مگر اینکه به 5-6 تا از این پایگاه های دانشگاهی و فرهنگی رجوع بشه. یعنی شما باید سرچ بکنین در 1 نورمگز، 2 پورتال جامعه علوم انسانی، 3 پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یا ایرانداک، 4 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، 5 پایگاه استنادی علم جهان اسلام ISC و 6 سایت سیمرغ. این در این 6 تا سایت شما میتونین تقریبا مطمئن باشین که بخش وسیعی از کارهای پژوهشی که در حوزه موضوع مورد مطالعه شما انجام شده رو دیدیم. بنابراین به اصطلاح سابقه مواجهه با پرسش یا ادبیات پژوهش بسیار بسیار مهمه و حتی یک کار مستقل پژوهشی میشه انجام داد تحت عنوان ادبیات پژوهش چیست. و خود این یک موضوعیه که به نظر من باید انجام بشه به عنوان یک مقاله درخشان، اگه کسی بتونه بنویسه و ترغیب بکنه دانشجویان و دوستان دانشگاهی رو که ادبیات پژوهش رو جدی بگیرن. به نظر من به لحاظ متدولوژیک ما میتونیم گام‌های خوبی رو در پیشبرد پژوهش‌های اصیل و ممتاز برداریم. و اما قسمت بعد نحوه مواجهه با پرسشه. نحوه مواجهه با پرسش یعنی همون فصل بندی هایی که شما در رساله تو ذهنتون هست. این نکته رو خدمتتون بگم که ما پروپوزال، دو نوع پروپوزال هست، یکی پروپوزال اولیه است، یکی هم پروپوزال ثانویه است. پروپوزال اولیه یعنی یک پروپوزال مختصر داریم، یک پروپوزال وسیع. پروپوزال مختصر یعنی اینکه همین نکته که خدمتتون گفتم، یعنی هر کدوم از این پاراگراف هایی که 7 تا پاراگراف هست، یعنی 7 تا محور هست، در 7 پاراگراف باید نوشته بشه، حداکثر در 1.5 صفحه و کاملا هم کافی. این زمانی که کار پژوهشی شما به پایان رسید، موقعی که به این پروپوزال اولیه برمیگردین، میتونه تبدیل بشه به چکیده رسالتون. یعنی با حذف اضافات و یک انسجامی که درش ایجاد میکنین، میتونه بشه چکیده رسالتون. و توسعه این پروپوزال اولیه و توضیح بیشترش میتونه بشه تبدیل به مقدمتون. نحوه مواجهه با پرسش یعنی فصل بندی هایی که شما دارین. مثلا اگه همین موضوع هابرماس و اینترسابجکتیویتر رو در نظر داشته باشیم، من میام میگم در قسمت مقدمه من این کارا رو میکنم، در قسمت نمیدونم در فصل اول میام مثلا بحران فلسفه های سوژه رو توضیح میدم نزد فیلسوفان مدرن. بعد در فصل دوم میام اهمیت اینترسابجکتیویته رو نزد هوسرل و تفسیر هابرماسی از هوسرل میگم. در فصل سوم میام صورتبندی جدید هابرماس رو از اینترسابجکتیویته و نحوه خروجش از بحران فلسفه‌های سوژه رو میگم و بعد در فصل بعدی این کار رو میکنم و در قسمت نتیجه هم فلان کار رو میکنم. بنابراین این پروپوزال همونجور که خدمتون بارها گفتم یک طرح اولیه است و برای کمک کردن به انسجام ذهنی شما برای پیشبرد یعنی نحوه به اصطلاح پیشرفت درست کار. نکته بعدی که باید گفته بشه در مورد آورده یا افزوده احتمالی پژوهش، یعنی پنجمین محور یا کانتریبیوشن، و این هم به نظر من مهمترین قسمت کاره. از این جهت مهمه که خواننده از شما میپرسه ما یاد گرفتیم از طریق کار شما که پرسش شما پرسش مهمیه. ادبیات پژوهش رو هم شما درست بررسی کردیم، بعدم اومدیم در فصلهای مختلف بهش پرداختیم. حالا سوالی که از شما داریم اینه که ارمغان یا سوغات از این سفر طولانی که خودتون طی کردین و ما رو هم با خودتون همراه کردین چه دارید؟ ارمغانتون، سوغاتتون، آوردتون، افزودتون به پژوهش‌های موجود چیست؟ این ممکنه یکم هراس‌انگیز جلوه بکنه، ولی واقعیتش اینه که نه تنها هراس‌انگیز نیست، بلکه هم عملیه و هم جلوگیری میکنه از کلی پردازی. اگه شما سوالی که انتخاب میکنین سوالی باشه که قابل پاسخ گفتن باشه، یعنی همونجور که عرض کردم نه کلی باشه که خارج از موضوع یک رساله باشه و نه جزئی باشه که در حد یک رساله نباشه، شما میتونین اون ادبیات رو مطالعه بکنین. بنابراین اگه گام اول درست برداشته بشه که من بدونم که مثلا در عرض یک سالی که من برای یک رساله ارشد و یا سه سالی که برای یک رساله دکتری وقت دارم چقدر میتونم کتاب بخونم، چقدر میتونم منبع بخونم و اون رو در نظر داشته باشم، پرسش رو هم در همون اندازه انتخاب میکنم و دیگه نمیذارم چیزی خارج بمونه. تمام ادبیات پژوهشی مربوط به کار رو یعنی مطالعه میکنم و در این صورت میتونم اطمینان داشته باشم که حرف جدیدی نسبت به حرفایی که وجود داره من خواهم زد، یعنی نه اینکه من بخواهم بزنم، از طریق من زده خواهد شد، به دلیل اینکه من ورودی هایی دارم که این ورودی ها در ذهن من به نظامی پردازن و یک چیز جدیدی رو تولید میکنن و این فرایند خیلی فرایند طبیعی و غیر مکانیکی خواهد شد. بنابراین این افزوده احتمالی پژوهش، این قید احتمالی رو برای این آوردیم که خب تا زمانی که تحقیق صورت نگیره کانتریبیوشن یا آورده یا تز خب معلومه که وجود نداره، ولی برای اینکه ذهنتون متوجه این باشه که آورده مهمه یه قید احتمالی گذاشتیم که حالا شما فکر بکنین، درگیرش بشین و بگیم که ممکنه یک چنین آورده‌ای داشته باشیم. نکته بعدی در مورد کتابشناسیه. کتابشناسی رو من توی پروپوزال‌های قبلی نگفته بودم، ولی به خاطر اینکه با ادبیات پژوهش اشتباه گرفته نشه، کتابشناسی رو باید در سه قسمت دوستان تقسیم بکنن و به صورت مستقل از پروپوزال، نه مستقل از پروپوزال ولی به عنوان ضمیمه پروپوزال بدن. این کتابشناسی قسمت اولش از منابع اصلی یا منابع دست اول اگه اسمشو بذاریم، primary sources که میشه منابع دست اول. منابع دست اول مثلا در مورد همین هابرماس و اینترسابجکتیویته اگه بخوام بگم، آثار هابرماس مربوط به این موضوع و نقدهایی که به این موضوع شده، تفاسیری که در این مورد وجود داره. بنابراین آثار هابرماس و آثاری که نقد و تفسیر هابرماس در مورد این موضوع مشخص. سیکندری سورسز منابعیه که به شکلی مرتبطه به این موضوع. مثلا فرض کنین خود ایده اینترسابجکتیویتی حسل جایی که درش بحث کرده، یا مثلا خطابه های وین که به زیست جهان پرداخته، یا آثاری که به سوژه نزد هگل پرداخته یا تفاسیر از هگل. و یک منابع دست سوم هم داریم که منابعی که ربط خیلی غیر مستقیمی داره برای زمینه های کارمون لازمه، که مثلا آثار کلی و عمومی که به موضوع کارمون مرتبط میشه، مثلا آثاری که راجب مدرنیته مثلا نوشته شده، بحران های مدرنیته، راه های خروج از فلسفه های مدرن، بحران فلسفه های مدرن. این هم میشه کتابشناسی. یک نکته دیگه هم که خیلی تکنیکاله و فقط به خاطر به اصطلاح پیشرفت عملی کار پیشنهاد میکنم، یه محور هفتمی تحت عنوان تایملاین، یعنی اینکه در چه مدتی و به چه شکل این کار رو شما میخواین تموم بکنید. یعنی میان میگین که من یک سال وقت دارم، در 4 ماه اول یا 6 ماه اول فقط ریدینگ و گزارش اون ریدینگ یا بحث و گفتگو با استاد در مورد چیزایی که خوندم، بعد 6 ماه دیگه فرصت دارم، هر فصل مثلا هر ماه یک فصل می‌نویسم و تحویل میدم، بعد در ماه 10 کل رساله رو تحویل میدم، در ماه 11 بعد از گرفتن نظر مشاور و استاد راهنما اون رو ریوایز میکنم، و در قسمت مثلا در ماه 12 هم اون رو تحمیل به کمیته میدم. یه همچین تایملاینی برای اینکه کار رو بدونیم که چجوری باید پیش برد و چگونه میشه پیش برد. این بحثی بود که من در مورد پروپوزال داشتم در این فایل. در یک فایل دیگه ای که خدمتتون عرض کردم راجع به تأملات کوتاه صحبت کردم، و یه فایل دیگه هم راجع به مقاله و بررسی انتقادی و مشارکت و سایر مباحثی که مربوط به روش ارزیابی هست پر میکنم. بنابراین برخلاف تصورم که 2 فایل خواهد شد، این در 3 فایل چیزایی که مربوط به امور پژوهشی و یا نحوه ارزیابی کلاسای درسی من هست رو خدمتون پر میکنم و عنوانش هم میذارم مقدمات، تأمل کوتاه، مقدمات، مثلا پروپوزال و بعد وارد درس میشیم. مرحمتتون زیاد، فعلا خداحافظ.